السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یکی از مهمترین ویژگی مرد مؤمن، زن مؤمن، اینه که خدا در زندگی او خیلی حضور داره. یعنی رنگ خدا، نقش خدا در تمام زوایای زندگی او جلوه داره. در خواب او، بیداری او، کسب و کار او، درس خوندن او، درس دادن او. فقط خدا تو مسجد نی برای او، خدا تو ورزش هم هست، خدا تو کسب و کارش هم هست. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ما یا ایستادیم یا نشستیم یا خوابیده، در هر حال اینا به یاد خدا هستن. یعنی دین یه بخشی از زندگی اونا نیست بگن ببین ما کسب و کار داریم، مدرسه میریم، درس هم میخونیم، ورزش هم میریم، اما یه بخشی هم میریم هیئت، تو هیئت هم یاد امام حسینی، گاهی هم میریم مسجد، ساعتی هم چند ساعت یه بارم یه نماز. نه، خدا در تمام زندگی باید حضور داشته باشه. مسیحی ها یک شنبه ها میان تو کلیسا یه نماز میخونن، آقا برو تا هفته آینده. نماز حالا منظورم اون عبادات خودشون. سکولار نیستی، سکولار منکر خدا نیست، خدا را باور داره، اما میگه خدا یه امر شخصیه، شما خدا را نیار تو بازار، دین را نیار تو جامعه، یه چیزیست بین خودت و بین خدا، برو تو خونت بشین هر چی میخوای یاد خدا کن، اما حق نداری دین را و معنویت را بیاری تو خیابان، بیاری تو بازار، به بازاری جماعت بگی دیندار باش. نه، اونجا دین کارایی نداره، این سکولاره. ما سکولار نیستیم. مؤمن خدا در زندگی او خیلی نقش داره. اگر دین را ناقص اجرا کنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم. خب حالا این که میگن اگر مردم دیندار باشن دیگه ظلم نیست، چرا ظلم هست؟ اگه مردم دیندار باشن دیگه غم و غصه نیست، چرا غم و غصه هست؟ چون دین ناقص اجرا شد. ما باید دین را کامل اجرا کنیم، یعنی خدا باید در تمام جنبه های زندگی ما حضور داشته باشه، جلوه داشته باشه. یه جمله ایست از ابو علی سینا، میفرماید العارف حشون بشون بسامون. عارف مرد خدا دائم خوشه، شاده، یعنی در اوج ثروت شاده، در اوج فقر شاده، در اوج سلامتی شاده، در اوج بیماری شاده. چرا؟ و کیف لا یهوش، چرا انسان عارف شاد و خوشحال نباشد؟ و هو فرحانم بالحق، چون او دائم با حقه، دائم زندگیش با یاد خداست، لذا همیشه شاد. تو کسب و کارش خدا را در نظر داره، تو درس خوندنش خدا را در نظر داره، در رفت و آمدش با مردم خدا را در نظر داره، تو خوابیدنش خدا را در نظر داره، تو بیدار شدنش خدا را در نظر داره. دو تا تاجر، اینا را عرض کنم خدمت شما، دو تا تاجر با هم شریک بودن. یکی از این تجار نامه نوشت به رفیقش که رفیق یک کشتی گندم برا من بفرست، توی شهر دیگه بودن، یک کشور دیگه. این رفیقش هم یک کشتی پر گندم فرستاد پیش اون شریکش، اما یه نامه هم داد مسئول کار، گوی این نامه رو بده به رفیقم بگو. تو نامه اینا نوشته بود که وقتی گندما رسید اسکله، یک روزم گندما را نگه نداره، چون پیغمبر اسلام فرمودن احتکار کردن طعام مسلمون ها جایز نیست و اگر کسی خوراک مردم را احتکار کند از ما مسلمانان نیست. مبادا یک 24 ساعت به امید گرونتر شدن این گندما را تو اسکله نگه داری. خب این گندما روز سه‌شنبه رسید اسکله، این شریکم گندما رو نگه داشت تا روز جمعه، یه چهارشنبه و پنجشنبه، سه روز نگه داشت. بعد نامه نوشت به رفیقش که من گندما رو سه شبانه روز نگه داشتم، چند میلیون تومن بیشتر مردم خریدن، نه به قصد احتکار. فروش اون موقع بهتر بود. شما میگید این رفیقش چی نوشت به اون شریک؟ نوشت ای رفیق خائن، مگه من نگفتم احتکار نکن؟ من اضافه‌ای که برام فرستادی، اون مال اضافه را برات میفرستم، برو پخش کن بین فقرا و بعدش من و تو هر دومون بریم استغفار کنیم، شاید خدای متعال بیامرزد. این میشه یاد خدا. و العارف و حشون بشون بسامون و کیف لا یهش و هو فرحانون بالحق. او خوشه. چرا خوشه؟ چون دائم با یاد خداست. یا آقای گفت پدرم بیمار شد تو بیمارستان، هر که می اومد دیدن بابام تو درد داشت به خودش میپیچید، بهش میگفت آقا حالت چطوره؟ میگفت الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. گفت یکی از اونایی که اومد ملاقات بابام پزشک بابام بود، یه 5 دقیقه وایستاد، دیدم این پزشک زد زیر گریه رفت بیرون. من نگران شدم، دنبال سر این پزشک رفتم، گفتم آقای دکتر شما الان گریه افتادید، اگر بابای من بیماری او جدیه به من بگید. گفت پسرم بابای تو یه دردی داره الان میکشه که شاید رو کره زمین 2 نفر بیشتر این بیماری بابات ندارن و من میدونم داره چه دردی میکشه. مثل این میمونه که الان یه نفر را اینجا بگیرن استخونش را همینجور بتراشن بدون بیهوشی، دردی که بابات میکشه این درده، اما من 5 دقیقه اینجا وایستادم میبینم هر که ازش میپرسه حالت چطوره میگه الحمدلله رب العالمین. من این از این عظمت روحی و از این اراده و از این بشاشیت قلب بابا در تعجبم که چقدر این مرد با اراده است. این میشه یاد خدا. چقدر زیبا میگه سعدی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میگه من تو عالم خرمم، شادم، چون همه عالم دارن یاد خدا میکنن و شادن. ای انسان خودت تو این عالم گم نکنی، و الا سیر عالم سیر الالله. بعد سعدی میگه یه شب کنار یه جنگلی خوابیده بودم تو قافله، دیدم یه مردی وسط شب گریه کنان رفت تو جنگل و هنگ صدا خدا میزد، نعره صد میداد، گریه میکرد، یه حالی داشت. صبح بهش گفتم چی شد سحر از خود بی خود شدی؟ گفت یک لحظه پرده ها رفت کنار، دیدم تمام بلبلان بر درختان و تمام کبکان رو کوها و تمام قورباغه ها و قوکان رو رودخانه ها و تمام چارپایان تو این بیابونا دارن ذکر خدا میگن. دیدم شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. یک لحظه به خودم اومدم، دیدم عالم در حال ذکر خداست، چرا من غافل باشم از یاد خدا؟ وقتی که انسان زندگیش خدا حضور داره، اصلا حال او یه حال دیگه است، لذت‌های او یه لذت‌های دیگه. یه روز دیدن یه غلامی خیلی داره تونتون تو بازار میره و خیلی شاده، خیلی خوشحاله. بهش گفتن غلام خیلی خوشحالی، گاه من یه اربابی دارم، 5000 رأس دام داره، چقدر باغ داره، چقدر زمین داره. امروز اربابم به هم گفت غلام ابدا قصه روزیت نخور، من تو هستم روزیت میدم، چرا خوشحال نباشم؟ او سوال کننده گریه افتاد، گفت خدا میفرماید لله خزائن السماوات والارض، تمام خزانه آسمان و زمین دست من خداست، و لله جنود السماوات والارض، تمام آسمان و زمین لشکر من خداست. ای انسان منو داری، چرا ما اینقدر مثل این خوشحال نیستیم؟ خوشحالی اینو ببین، خدای متعال به حضرت موسی 4 نصیحت کرد، گفت یا موسی تا زمانی که یقین نکردی، به اطمینان نرسیدی که پادشاهی من خدا تمام شده، ابدا به غیر من امید نداشته باش، و پادشاهی من الالعبد تمام شدنی نیست، هیچ وقت در خونم ناامید نشد. موسی تا زمانی که مطمئن نشد، یقین پیدا نکردی که گنجهای من خدا تمام شده، ابدا قصه روزیت نخور، و گنج من خدا تمام شدنی نیست. گنج من خدا. آیت الله العظمى جوادی آملی گفتن با چند تا از دوستانمون میخواستیم بریم حج، گفتیم بریم در خانه استادمون علامه طباطبایی بگیم استاد ما داریم میریم مکه، یه نصیحتی، یه ذکری، دعای یادمون. گفت در زدیم، آقا اومدن دم در، گفتیم آقا ما داریم میریم مکه، شما یه نصیحتی، ذکری، دعای یاد ما بدید. گفت یه آیه قرآن خوندن برا ما، فقط همین آیه. فرمودن خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم، همین. خب حالا اینا از علما هن، میدونن فذکرونی اذکرکم. آقا براشون توضیح داد، خدا میفرماید یادم کنید، همه جوره من پشتیبانتونم. فذکرونی اذکرکم، یادم کنید، همه جوره من خدا پشتیبان شما هست. اینا مردم در رابطه با پروردگار عالم 3 دسته، یه عده نه خدا دانند نه خدا دارن، نه خدا را میشناسن نه خدا تو زندگیشونه. من لم یسأله و من لم یعرفه، نه معرفت به خدا دارن، نه اصلا از خدا چیزی میخوان، هیچی نمیفهمن تو این عالم، اصلا حالیشون این کجا دارن زندگی میکنن. خب ما کاری با این دسته نداریم. یه دستن خدا دان هستن اما خدا دار نیستن، خدا رو خوب میشناسن اما خدا تو زندگیشون نیست. یه نمونهش خود شیطانه، شیطان خوب خدا رو میشناسه، گو خدا یا فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدا یا به عزتت قسم، خدا رو میشناسه. رب انذرنی الی یوم یبعثون، میدونه این خدا قدرت داره که ابلیس را تا روزی که خودش بخواد نگهش داره، لذا از خدا میخواد که خدای منا تا روز قیامت زنده نگه دار. خدا رو میشناسه، خدا دانه اما خدا دار نی، خدا تو زندگی ابلیس نی. یه شخصی گفت با مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی، این عارف بزرگ که شاید نمونه ایشون دیگه نیامده، عجایب از ایشون نقل کردن، خود ایشون فرمودن که من به جایی رسیدم که اگر علی ابن موسر رضا به من اجازه بده، مردم میان در خونم بیمارانشونو به در خانه ام بکشن شفا پیدا کنند و برن. ایشون یه روز با یکی از دوستانشون اومدن تو قبرستان، به اون رفیقش گفت ببین صدای صاحب قبر رو بشنو، میگه من که خودم نمیتونستم بشنوم، ایشون یه کاری کرد من بشنوم. دیدم صاحب قبر داره میگه خیار دارم، خیار دارم، خیارای خوب دارم. طرف خیار فروش بوده، تو دنیا خدادان بوده اما خدادار نبوده، مرده، هنوز نفهمیده که مرده، خدا نبوده، فقط تو زندگی دل او را مال دنیا برده بوده، صبح تا شب فقط فکرش همین بوده، خدا را هم به همین خیار فروخت، دین را به همین مال فروخت. گرفتیم جلوتر یه قبر دیگه ای دیدیم، گو گوش بده ببین این چی میگه. خب گوش دادم، دیدم داره صدای خدا میزنه تو اون عالم. گو این آدم تو دنیا خیلی خدادار بوده، یاد خدا بوده، الان مرده، اون عالم هم یاد خداست. با درس یکی از علما بودم، گو من یه رفیقی داشتم تو جاده تهران قم تصادف کرد، ضربه شدید خورد به سرش، تمام علمش از دست داد، حتی اسم بچه‌ش هم دیگه بلد نمون، اما یه چیز تو ذهنش مونده بود. میشستی کنارش دائم داشت اینو میخوند، میگو بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي، همه یادش رفته بود. این قسم زیارت عاشورا فقط تو ذهنش بود، هیچی دیگه تو ذهنش نبود. یه عده خدادان نیستن، خدادارم نیستن، یه عده خدادانن اما خدادار نیستن. اما دسته سوم، هم خدادانن هم خدادارن، هم خدا را میشناسن هم تو زندگی تمام زوایای زندگیشون خدای متعال حضور داره، میشه زندگی خدایی. ما زمانی زندگیمون قرآنی میشه که قرآن بیاد تو متن زندگیمون، زمانی امام زمانی میشیم که امام زمان بیاد تو متن زندگیمون، یاد امام زمان بیاد تو کل زندگی ما، اون وقت میگه این آقا امام زمانی. یه شخصی بوده به نام میرزا ابوالفضل قهوچی، قهوه خونه‌ای داشته تو بازار قم، از اون عاشقای عجیب امام زمان بوده، خیلی عشق به امام زمان داشت، به قدری هم عاشق امام زمان بوده که هر وقت توی مجلسی می نشسته اگر یکی داشته غیبت می کرده، دروغ مثلا بگه، ایشون نمی بده بگو آقا نهی از منکر کنه، شروع می کرده مناجات با امام زمان شروع کردن، دم می گرفته از امام زمان گفتن، طرف دیگه خجالت می کشید ادامه نمی داد گناهش. یه بار رفت تو یه امامزاده، اینقدر صدای امام زمان زد بیهوش افتاد، رفتن براش طبیب بیارن، به هوش اومد، گفت اصلا خود طبیب منو به این حال انداخته، گفت دردم از یار است و درمان نیز هم، من اصلا یاد امام زمان منو به این حال انداخته، تمام زندگی او یاد امام زمانه، تمام زندگی، هم خدادانه هم خداداره تو زندگی. لذا ما انشاءالله جز این دسته سومیم که هم خدا را میشناسیم هم خدا تو زندگیمونه. شما ببینید گفتن برامون بزرگان که شب اول قبر سوال میپرسن ازمون، من ربک، خدای تو کیه؟ من نبیک، پیغمبرت که؟ الان این سوال از بچه اول دبستان بپرسی جواب میده، یعنی اینقدر این سوال سخته. لذا شب اول قبر روایت داریم بعضیا قرنها یادشون نمیاد اسم خدا کی بوده، احقاب داره تو روایت، قرنها فکر میکنن خدا کی بوده، چون خدا در قلب اینا نبود، فقط بر سر زبانشون بود. لذا آیت الله العظمى شاهبادی میفرمودن اون دوتا آیه آخر سوره حشر را زیاد بخونید، تا شب اول قبل ملائکه ازتون پرسیدن من ربک جواب بدید، بگید هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر هو الله البارئ الخالق المصور، اینجور جواب ملائکه بدید. یکی از علما فرمودن اون آقایی که آیت الله این روز ما بروجردی رو گذاشت تو قبر. من ازش سوال کردم که یه قضیه ای از شما نقل میکنن، میشه برا من بگی؟ گفت وقتی آقای بروجردی رو گذاشتم تو قبر، این بند کفن رو باز کردم، صورت این مرجع بزرگوار رو گذاشتم رو خاک، گفتم اسم افهم سید حسین بود. ازا اتاک الملکان المقربان، الان دوتا ملائکه میان ازت میپرسن خدای تو کیه؟ نترس، بگو الله جل جلاله ربی. میگه یکان صدای آقای بروجردی رو میشنیدم که با من میگفت الله جل جلاله ربی و امیر المؤمنین امامی و الحسن و امامی و الحسین و امامی. یعنی تو میخوای به من یاد بدی؟ من یه عمر عاشق این بزرگواران بودم. خب حالا اینا مقدمه بحث بود، چیکار کنیم که خدا در زندگی ما حضور داشته باشه؟ سر اینو عرض کنم، یکی از عواملی که باعث میشه شعله خدا پرستی در وجود ما بیاد بالا، مجلس ابی عبدالله حسین علیه السلام، مجلس سید الشهدا است. چون کاری که مجلس امام حسین انجام میده اینه که توحید را در وجود انسان قوی میکنه. توحید را چرا میگم؟ چون ابی عبدالله حسین را وقتی شما میبینید زندگیشا، دعای عرفش را یادتون میاد، صحرای عرفات، که یه جای دعا رسیدیم نوشته بود همه نگاه کردن دیدن از چشمان ابی عبدالله مثل دو مشک آب اشک سرازیر بود. این عرفان ابی عبدالله. وقتی وارد کربلا شد گفتن اینجا کجاست؟ کربلا. در جا یاد خدا افتاد، گفت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. یاد خدا افتاد. وقتی علی اکبرش میخواست بره میدان، گو اللهم شهد، خدایا شاهد باش، قد برزه، یه جوانی دارم سمت این قوم میفرستم که خلقن و خلقن به پیغمبر شبیه. وقتی تو دستش علی اصغرش تیر سه شعبه زدن، همه شنیدی دست آور زیر گلوی این طفل شش ماهه، این دست پر خون شد، خونها رو به آسمان پاشید، گو خدایا چون تو داری من حسین را میبینی این مصیبت را تحمل میکنم. اما اوجش که ملائکه تعجب کردن، بدن پر از زخم است، سر شکافته، تیر سه شعبه ای را به سینه ی حضرت زدن، این ناودان داره خون میزنه بیرون، نوشتن سر را برگردون، گذاشت رو خواه، گفت الهی رزن به رضایه. خدایا مجلس امام حسین یاد خدا را در دل انسان. سریع اینو عرض کنم، 5 دقیقه دیگه وقت شما بیشتر نمیگیرم. رسول ترک ها، طیب ها، قاسم جیگرکی ها، همه اینا. رسول ترک وقتی از حسینیه انداختنش بیرون، آدم شری بود، بهش میگفتن بالا چشت ابروه، 10 بار طرف رو کتک میزد، اما تو حسینیه انداختنش بیرون، خودش و نوچهاش سر رو انداختن پایین به احترام امام حسین، هیچی نگو رفت. رئیس یه شب خواب دید، شنیدید کربلاست، میخواد بره سمت خیمه امام حسین، دید رسول ترک نگهبان خیمه است، اجازه نمیده. فردا رفت رسول ترک آورد هیئت و بهش گفت رسول ترک من خواب دیدم تو نگهبان در خیمه سید و شهدای. آقا عوض شد، بهترین انسان شد، به حدی که آیت الله روز ما خانساری میگه هر جا رسول ترک میره روزه به من بگید من برم اونجا تو اون روزه، خبرهاست تو اون روزه. با آقای سراج که از علما بودن خیلی رفیق بودن، عهد کرده بودن هر جا روزه از همدیگه رو خبر کنن. یه روز آقای سراج میگه من یادم رفت به رسول ترک بگم مثلا پایین شهر تهران روزه دارم میرم. گفت بالا منبر یادم افتاد، گفتم رسول ترک نگفتم. میگه یک آن صدا گریه شنیدم، هی میگفت خانم جان کجایید؟ اومد تو، گفتم رسول تو از کجا فهمیدی؟ گفت من خواب دیدم زهرای مرضیه به خوابم اومد، پاشو برو فلانجا روزه، منم دارم میرم آن روزه، من زهرا مرضیه دارم میرم اونجا روزه. مجلس سید و شهدا مجلسی است که زهرای مرضیه شرکت میکنه تو اون مجلس. خب ادامه بحثمو نمیگم، امروز بریم در خانه نوجوان امام مجتبی قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. اومد پیش عمو، گفت عمو جان، هنوز ابوالفضل زنده بود، برادرای ابوالفضل زنده بودن، گفت عمو جان اجازه بده برم میدان. امام حسین گفتن پسر برادرم اذن بهت نمیدم. گفت عمو نمیذاری برم؟ گفت نه. نوشتن قاسم نشست رو زمین، پاهای امام حسین رو گرفت، صورت رو گذاشت رو پاهای عمو، شروع کرد گریه کردن، بلند گریه کرد. تو اوج گریه قاسم یادش افتاد که باباش یه بازوبندی بهش داده، گفته بود پسرم قاسم هر وقت تمام غمهای دنیا اومد رو دلت این بازوبند رو باز کن. بلند شد بازوبند رو باز کرد، دید باباش امام مجتبی نوشته پسرم هر وقت دیدی عمویت حسین غریب و تنها شده، از همه طرف محاصرش کردن، عمویت را یاری کن. حالا من اینجور معنا کنم، التماسش کن عمو را تو محضوریت بگذار، اذنت بده بری میدان. نامه را داد عمو، سید الشهدا خط برادر را دید، آغوش بازگرد، قاسم ابن الحسن را تو بغل گرفت. به خدا قسم طاقت امام حسین از زمین و آسمان بالاتره، اما چی کار سر امام حسین آوردن که تو کربلا سه بار غش کرد امام حسین، سه بار. یه بارش کجا بود؟ یکی از جاهایی که نوشتن سید و شهدا بیهوش شد، اونجایی که از اسب اومد پایین بره کنار بدن قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، یه به احترام ابوالفضل اسبا نبرد تا کنار بدن، با فاصله اومد پایین، اما لشکر دید امام حسین راست راست نمیره، منحنی ها خمیده. اومد کنار بدن ابوالفضل، دیگه دست خودش نبود، بیهوش افتاد رو بدن عباس. دومین جایی که امام حسین قش کرده بیهوش شده، یک گلوله به آدم بخوره آدم از حال میره، وقتی تیر سه شعبه را زدن از جلو آقا نتونست بیرون بیاره، از پشت سر در آورد، اما تو گودال بیهوش افتاد. آدمی هم که بیهوش میشه به راحتی چشمش را باز نمیکنه، اما یگان دید سینهش سنگین شد، چشمش را باز کرد، دید اشم رو. اما سومین جایی که قش کرد سید الشهدا اون لحظه ای بود که قاسم ابن الحسن را تو بغل گرفت. اینقدر عمو و برادرزاده گریه کردن که نوشتن هر دو بیهوش افتادن روی زمین. حالا امام به هوش اومد، هیچ لباس رزمی اندازه قاسم ابن الحسن نبود، نه رکاب زین اندازه او بود، نه لباس نه کلاه خود. امام حسین مجبور شد برای قاسم عمامه بپیچ، کسی که میره میدان که عمامه نمیزه، عمامه را بس رو سر قاسم ابن الحسن. یکی از علما میفرمود دو طرف عمامه را هم انداخت دور صورت قاسم، این صورت کمتر آفتاب بخوره. ما میخوایم بگیم یا حسین به یاد قاسم بودی کمتر آفتاب بخوره، سه روز بدن تا اوریان تو گودال انداختم. رفت قاسم ابن الحسن میدان، یه نفر 500 نفر قاسم ابن الحسن این پسر 13 ساله رو محاصره کردن، حریفش نمی شدن. یه نفر گفت به والله قسم لأشدن علی، یه بلایی سر این نوجوان بیارن، لأفعلن، به خدا قسم بلایی بر سر این جوان بیارم. شمشیر سنگینشو برداشت اومد آروم پشت سر قاسم ابن الحزن. نوشتن چنان شمشیر به سر قاسم زد که سر تا پشت بینی شکاف. قاسم افتاد رو زمین. یه نفر از اسب پیاده شد، نیزه‌شو از پشت کمر قاسم فرو کرد که از تو سینه اومد بیرون. اینجا صدای عمو زد، گو عمو جان به فریادم برس. امام حسین اومد قاسم را نجات بده. نوشتن قاسم زیر دست و پای اسبها رزت اعضا، و یعنی از گردن تا نوک پاش تمام استخوناش له شد.